بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد دومین خصوصیت از خصوصیات امامان رو عرض کردیم که علمه و این امر بدیهی است که کسی که بناست امامت و پیشوایی بکنه باید آگاه باشه از راه و مسیر و بتونه امت رو به مقصد برسونه و طبعا با بودن کسی که ارتباط با عالم غیب داره، کسی که میتونه جانشین پیامبر باشه در ارتباط با عالم غیب، دیگه نوبت به افرادی که خودشون اعتراف میکنن که راه رو بلد نیستن و فراوان هم تو تاریخ هست، همه نقل کردن که اعتراف کردن که ما مثل بقیه میمونیم. پیامبر مؤید به وحی بود، پیامبر با عالم غیب ارتباط داشت، او تصمیماتش بر اساس ارتباط با عالم غیب و بر اساس اون چه بود که خداوند میفرمود، ولی ما نه، چیزی نمیدونیم. اگه اشتباه کردیم شما ما رو ارشاد بکنید، ارشاد بکنید، که عربی هم بلند شد گفت اگه کج بری ما با این شمشیر راستت میکنیم. به هر حال این عاقلانه نیست که کسانی که راه رو بلدن اینها کنار زده بشن و کسانی که بلد نیستن اونها بخوان هدایت گر بشن. هم قرآن گفته، هم روایات میگه، هم عقل میگه، هم وجدان میگه. از کنم که کسی که راه رو بلد نیست، اولا لا کسی که لا یهدی الا ان یهدا، وقت چطور میتونه که بخواد دیگران رو هدایت کنه؟ این مسئله تقریبا بدیهی است و عرض کردم روایت هم در زمین خیلی زیاد هست. بنابراین این خصوصیت از خصوصیات پیامبران امامان تقریبا یک امر بدیهی است که امام باید علم داشته باشه. منتها این کیفیت علم چه جوری است و این علم چه مشخصاتی داره، عرض میکنم که علم طبعا باید علمی باشد که اشتباه، فراموشی و نسیان درش راه نداشته باشه، وگرنه باز برمیگردیم به همون جای اول. اگر امام هم مثل بقیه اشتباه بکنه، باز یک مسهل لازم داره، یک امام لازم داره که راه رو بهش نشون بده. پس این علم باید خالی از اشتباه و خطا و فراموشی و نسیان باشه. به عبارت دیگه علم باید از جنس علم حضوری باشه که مستقیماً از اون سرچشمه علم گرفته شده باشه، علم علم الهی باشه، به عبارت دیگه علم لدنی باشه، من لدن حکیم حمید گرفته باشه شده باشه که اشتباه درش نباشه. و همینطور هم هست، این علم در قرآن تحت عنوان اوتول علم ازش یاد میشه. این علم علمی است که اشتباه درش راه نداره و همونطوری که انسان در وجود خودش که به علم حضوری انسان وجود خودش رو درک میکنه، شک و تردید نمی کنه، اشتباه نمی کنه، فراموش نمی کنه وجود خودش رو، امام هم در آنچه که باید بداند و مردم رو با اون دانسته هدایت بکنه اشتباه نمی کنه. مثل روز براش روشنه حقایق هدایتی. امام هم بر اوج قله دانش نشسته و همه امور رو به اذن الله میدونه. حداقل اگر اراده کرد که بداند میداند. ان شاء او ان يعلموا علموا علموا علموا، هر سه عبارت در روایت ما اومده که اذا شاء او علموا، تو بعضی از روایت داره، تو بعضی از روایت داره که یعنی اگر بخوام بدانند میتوانند بدانند میدانند. ان شاء او علموا، وقتی میخوان بدانند بهشون تعلیم داده میشه، بهشون میگن حق اینه. ان شاء او علموا، بهشون اعلام میشه که راه اینه. این جنس علم همونطور که اشاره کردم علمی است از جنس حضوری و بدون اشتباه و نیاز به تحصیل و تدرس اینو هم نداره. بگیم که حالا امام باید مثلا فرض بفرمایید که 50 سال درس بخونه تا یواش یواش مجتهد بشه. نه خیر، به محضی که امام شد همون لحظه احساس یک ابهت، یک عظمت و احساس میکنه که همه موجودات اطراف، همه موجودات و همه مخلوقات در مقابلش متواضع شدن، احساس یک بزرگی و عظمت میکنه و احساس یک نورانیت و آگاهی میکنه که متوجه میشه که امام شده. از امام پرسیدن که شما چطور متوجه میشید که به امامت رسیدید؟ فرمود یک ابهت و یک عظمت و یک نورانیتی در امام ایجاد میشه که چون بعضی از امامان ما خب از پدرانشون دور بودن. فرض کن امام جواد علیه السلام در مدینه بود، امام رضا در مرو، در طوس، یا بقیه امام ها، امام کاظم علیه السلام در زندان بودن و امام رضا علیه السلام در مدینه، یعنی امام کاظم در بغداد بودن و امام رضا علیه السلام در مدینه. از امام سوال کردن شما چطور متوجه شدید که امام شدید؟ حضرت فرمود که از اون آگاهی که یک باره برای ما ایجاد شد، اون ابهت، عظمت و اون هیبتی که پیدا کردیم، فهمیدیم که الان ما پدرمون از دنیا رفته، به شهادت رسیده و من به امامت رسیدم. این علم، علم اکتسابی نیست، علم درس خوندنی نیست که کسی بگه مثلا من باید درس بخونم، چون با درس خوندن انسان علوم عادی رو یاد میگیره دیگه، به علوم غیبی که دست پیدا نمی کنه، چون معلمش هم بلد نیست. علومی که با تعلیم و تعلم به دست نمیاد، نه معلم بلده نه متعلم. ولذا امام فرقی نمی کنه که در کودکی به امامت برسه یا در 50 سالگی به امامت برسه، فرقی نمی کنه. به محضی که امام شد، اون علمی که برای هدایت مردم لازم هست فوراً به امام منتقل میشه. و این جنس علم همونطور که اشاره کردم با علوم عادی فرق میکنه. البته این علم در دیگران هم میتونه وجود داشته باشه، چنانکه ما از این شاخه علم داریم. مثلا من همین علم انسان با خودش که من عرض کردم، علم انسان به نفس خودش، خب علم حضوری است، یعنی همین جنسه. علم انسان به اون حالات نفسانی خودش، شادی، غم، کینه، از خونه محبت، اینا از اون علوم حضوری است که در ما هم وجود داره. منتها خب این جنس علم امام خیلی روشنتر و فراتر از اون حرف هاست که برای ما قابل تصور باشه. در این رابطه آیات فراوانی ما در قرآن داریم که ائمه علیهم السلام رو به عنوان اهل الذکر، که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید از اهل ذکر بپرسید که اونها همه چی میدونن، یا به عنوان اینکه اینها راسخون فی العلم هستند که فقط اینها میتوانند متشابهات قرآن رو تفسیر کنند، خدا از متشابهات قرآن خبر دارد و راسخون فی العلم، یا تحت عنوان این که اینها عالمان حقیقی هن. اون آیه کریمه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، روایات فراوانی در زیر همین آیه داریم که امام فرمود که اون کسی که میداند امام است و مردم هن که نمیدانند و هدایت شدگان هم شیعیان ما هستند، رستگاران هم شیعیان ما هستند. این علم عرض کنم که از ضروریات امامت هست و چون غیر خدا هم هیچ کس خبر نداره که این علمو کی داره و کی میتونه داشته باشه، چه فردی شایستگی این علمو داره، اینو فقط خدا میدونه. پس فقط خداست که میتونه امام رو انتخاب و نصب کنه. همونطور که در عصمت جز خدا هیچ کس خبر نداره کی معصومه. این شرایطی که عرض بکنم شرایط لازم و ضروری برای امام هست که برهانهاش گذشتی. مثلا راجع به عصمت ما برهانهای متعددی خدمتون عرض کردیم، برهانهای عقلی، قرآنی، روایی. خب کی میتونه تشخیص بده که چه فردی از هر گناهی ولو گناه صغیره معصومه؟ ما که نمیدونیم. ما حالا گناهان ظاهری رو بتونیم تشخیص بدیم، خب اگه مخفیانه گناه کرد چی؟ گناهان بدنی رو بتونیم بفهمیم، مثل غیبت کردن، مثل دروغ گفتن و گناهان بدنی رو بفهمیم. گناهان قلبی چطور؟ داره نماز میخونه، اما نمازش ریایی است که گناه کبیره باشه یا برای خداست؟ ما چه خبر نداریم. میبینیم داره نماز میخونه، میگیم آدم خوبی است، نماز خونه، اما اینکه نماز برای کی داره میخونه؟ ما خبر نداریم که تو دلش آیا بغض و کینه مؤمن هست یا نیست که از گناهان کبیره. نمیدونیم که این شخص سوء ظن به خدا داره یا نداره. اینا رو که نمیتونیم تشخیص بدیم، که از دل مردم که خبر نداریم. پس جز خدا هیچ کس نمیتواند اون معصوم رو بشناسد. پس خدا فقط میتونه امام رو تعیین بکنه. همطور نسبت به علم، کسی میتواند عالم حقیقی رو بشناسه که از او عالم تر باشه. ممتحن باید از ممتحن عالم تر باشه. فقط خدا میتونه تشخیص بده که کی عالم هست کی عالم نیست. بنابراین فقط خدا میتونه امام رو تعیین بکنه. مردم چه میدونن؟ مردم چه میدونن که مگر اینکه ما مقام امامت رو چنان که این اتفاق افتاده بیاریم پایین در حد مردم عادی، بگیم حالا میخواد گناهکار باشه باشه، اب نداره، فاسق خب باشه اب نداره، جامعه رو اداره بکنه اب نداره، هیچی سرش نمیشه اب نداره. مگر اینکه این میشه همون سکولاریسم، این میشه همون عرض کنم عرفی کردن حکومت دینی، که این مورد قبول نیست. اگر ما امام رو مقامش رو آوردیم در حد افرادی که مثل بقیه میمونن، گفتیم حالا هر کس به هر شکلی که بخواد جامعه رو به عهده، حکومتش رو به عهده بگیره، ولو با کودتا، با قتل و خون ریزی، ولو صدام باشه، اب نداره. خب الان که باید معصوم باشه که این برهان ها رو ما قبلا عرض کردیم خدمت دوستان، که اول الامر اگر معصوم نباشه تناقض لازم میاد. خب چطور صدام میتونه اول الامر باشه؟ مردم به حرف صدام گوش کنن، حرف خدا رو زیر پا گذاشتن. به حرف خدا گوش کنن، حرف اول الامر رو زیر پا گذاشتن. چطور میشه که این؟ مگر اینکه ما اینجوری فکر بکنیم، وگرنه اگر آن چیزی باشه که اسلام گفته و این اتفاقی است که متاسفانه افتاده، حتی نسبت به پیامبران الهی، نسبت به پیامبر اسلام هم انقدر مقام پیامبر پایین آورده شده تا دیگران از زیر سوال بیان بیرون. برای اینکه کسانی که اینها امامت و رهبری و خلافت جامعه اسلامی رو به عهده گرفتن و شایسته نبودن از زیر سوال بیان بیرون، خب اینا رو که نمیشه آورد بالا، یزید که نمیشه آوردش بالا، بگیم یزید آدم خوبی بود. خب این خلاف تاریخ، خلاف نقل های متواتره، بگیم ایشون اهل گناه نبود. همه تاریخ داد میزنه که ایشون انواع فسق و فجورها رو داشت. پس یزید نمیشه آورد بالا، امام حسین رو میاریم پایین. سوال اینه که یزید یا امام حسین؟ در جایی که امام حسین هست میشه که انسان یزید رو اولوالامر دونست؟ ولی اینکه حالا معاویه اومده ایشون رو عرض کنم که با نیرنگ و با لطایف الحیل از مسلمان ها براش بیعت گرفته، عقل قبول میکنه که با وجود امام حسین اون چیه بقیه مسلمان ها میگن، نه اون چیه شیعه میگن، همون امام حسینی که اهل سنت معرفی میکنن، دکتر محمود عقاد معرفی میکنه، ابن عبدالحدید دیگران، همون امام حسینی که غیر مسلمان ها معرفی میکنن، امام حسینی که فرض کنید که از خودم گاندی معرفی میکنه، امام حسین یا یزید؟ خب طبیعی است که عقل میگه امام حسین. پس چیکار کنیم؟ یزید رو نمیشه آوردش بالا، امام حسین میبرنش پایین. و این تاریخ در تاریخ اتفاق افتاده. البته نتونستن که ایرادی بگیرن و این از معجزات تاریخه و این از عرض کنم که لطائف تاریخه. ائمه علیهم السلام 250 سال در بین مردم زندگی کردن، نتونستن یه گناهی از امامی نشون بدن تو تاریخ. اما خب این کار رو تونستن بکنن که بگن خب نه، برای امامت لازم نیست که بخواد این چیزا باشه. هر کس با کودتا رو کار اومد، فاسق خب باشه، فاسق اهل گناه هست، علم نداره خب نداشته باشه. بعد از اون طرف نمونه هایی رو هم حتی برای پیامبر هم نقل کردن که من واردش نمیشم. خیلی خوب، پس این علم علمیست لدنی، علمیست بدون عرض کنم اشکال، و علمیست که از طرف خداوند به امام داده میشه. علم ایتاییست، اعتاییست، نه علم اکتسابی. با درس خوندن و مکتب رفتن انسان به اینجاها نمیرسه. این همون نوریست که در قلب اون کسی که شایسته باشه خداوند میتواند. امیر مؤمنان علیه السلام فرمودن لیس العلم به کثرت تعلم بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم به زیاد درس خوندن نیست، این علم با درس خوندن به دست نمیاد. این علم نوری است که خداوند در قلب کسانی که شایسته باشند میتواند. چند تا نکته اینجا وجود داره. یه نکته این که خب حالا ما اگه بخوایم عرض کنم که نمونه های تاریخی و نمونه های وجدانی علوم ائمه علیهم السلام رو معرفی بکنیم، باز بنای ما هم بر اینه که در این موارد کمتر از منابع خودمون استفاده بکنیم، گرچه اصل اینه که منابع ما اینجا ها سنده، یعنی اصول کافی، بصائر و درجات، اثبات الهدا اینجاها مدرکه، نه منابع دیگه، چون بحث ماست نه بحث دیگران. اما اگر ما کوتاه اومدیم گفتیم منابع خودمون رو کنار میذاریم، مثلا آنچه که ابن ابوالحدید در ذیل یکی از خطبه های امیرالمومنین درباره خبرها و علوم غیبی امیرالمومنین خبر داده، خودش یک کتاب قطور میشه. خود ابن ابوالحدید میگه اگر بنا بود من درباره فضائل علی ابن ابی طالب صحبت کنم، کتابی میشد قطورتر از این شرحی که بر نهج البلاغه مینویسم الان. این شرحش 20 جلده، شرح ابن ابوالحدید بر نهج البلاغه 20 جلده. ایشون میگه که اگر بنا بود من فضائل علی ابن ابی طالب رو بنویسم و بگم، کتابی میشد قطورتر از این. یعنی بیش از 20 جلد کتاب در فضائل امیرالمؤمنین یه عالم سنی که تعصب سنیگری هم داره، هر جا که لازم بوده دفاع کرده از عقاید خودش، تو همین شهر نهج البلاغه متعصبانه هم دفاع کرده، نه عالمانه. ایشون میگه اگه بنا بود من درباره علی بن ابی طالب کتاب بنویسم درباره فضائلش، اون کتاب قطورتر از این شهر نهج البلاغه میشد. وقت ایشون تو یک بخشی ده ها مورد از علومی که امیرالمومنین علیه السلام بیان فرمود بعد هم اتفاق افتاده در تاریخ رو نقل کرده. مثلا فرض کن به اون فرد گفت که تو پرچمدار فلان گروه خواهی شد و چین اتفاق خواهد افتاد، گفت من از شیعیان شما هستم، من در خدمت شما هستم، هر زد فرمود اتفاق خواهد افتاد. بعد میفرماید نقل میکنه که زمانی که ابن سعد رفت کربلا، همون شخص پرچمدار اون سپاه بود و وارد همین مسجد کوفه شد که حضرت فرموده بود. از این نمونه ها فراوان نقل کرده، همینطور نسبت به سایر ائمه علیهم السلام که باز در کتاب اثبات الهدا ده ها بلکه صد ها مورد از علم این گونه ای امام خبر داده شده. حدیث هم که دیشب از کافی خوندم، ملاحظه فرمودید که وقتی که اون شامی هشام بهش گفت که خب از این آقا بپرس هرچی میخوای بپرس تا ببینی که وضع چجوریست، امام بهش فرمود که میخوای من همه جزئیات رو بگم، چطور از شام حرکت کردی، کجا رفتی، تمام جزئیات حرکت و سفرت رو بگم. و گفت براش که مرتب تصدیق شد، آخرش هم گفت خیلی خب من دیگه مسلمان شدم، که امام فرمود نه، قبلا مسلمان بودی حالا مؤمن شدی. از این گونه اخبار انقدر زیاده کسی بخواد انکار بکنه باز انکار بدیهیاته، نه تو منابع ما که در منابع ما فراوان هست، در اصول کافی، در عرض کنم که بصائر و درجات، در بهار که دریاییست از این حرفا فراوان هست. ما انشاءالله بعضی از مواردش رو خدمتون نقل خواهیم کرد. مطلبی که اینجا وجود داره اینه که خب با توجه به این علم که بوده و اطلاع هم بوده، اما در برخی موارد مشاهده میشه که مثلا رفتارهای ائمه علیهم السلام، گفتار ائمه علیهم السلام طوری است که گویی خبر ندارند. به عبارت دیگه، آیا این علم علم فعلی است یا علم شأنی است؟ مثلا اگر بخواهن بدانن میدانن، ولی گاهی نمیخواهن بدانن و نمیدانن. پاسخ همین دومی است. گاهی صلاح نیست که بخوان نگاه بکنن پشت پرده رو. اگر نگاه بکنن در واقع فضیلتی از دست میره. خدا راضی نیست که اینها نگاه بکنن و نگاه نمی کنن. آیا امیرالمومنین علیه السلام در لیلة المبیت که جای پیامبر خوابید میدونست که امشب اتفاقی براش نمیفته؟ نه دیگه، اگه میدونست که هنر نکرده بود که. خب همه میخوابن. اینکه آیه در شأنش نازل شد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعضی جانشون در راه خدا میفروشن برای رضای خدا و خدا نسبت به بندگانش مهربان و رؤوفه. خداوند به جبرئیل و میکائیل در آسمان فرمود که من شماها رو در آسمان برادر هم قرار دادم. اگر مقدر کرده باشم که عمری که از شما بیشتر از دیگری باشه، کدام حاضره که اون که عمرش بیشتره به برادرش ببخشه؟ هیچ کدام حاضر نشدن. فرمود برید زمین ببینید چه خبره. بنده ما علی بن ابی طالب جانشو فدای اون بنده دیگه ما کرده که پیامبر باشه، برید ازش دفاع بکنید، برید اونجا ازش محافظت بکنید. و نمیدونست از چه اتفاق میفته. بعضی ها مثل تاریخ طبری به اشتباه نوشتن که از پیامبر سوال کرد که پیامبر بهش فرمود که تو جای من بخواب اتفاق برات نمیفته. نه، این حرف دروغه. آنچه که حضرت از پیامبر سوال کرد و جواب پیامبر دقیقا این بود، سوال کرد من جای شما بخوابم شما به سلامت خواهید بود؟ پیامبر فرمود بله، شما جای من بخواب من به سلامت خواهم بود. این تنها سوال جواب بود که بین مولا و پیامبر رد و بدل شد. حضرت خوابید در حالی که هر لحظه امکان این که بخوان حمله کنن و حضرت را قطع قطع بکنن بود. 40 جوان شمشیرزن اونجا اطراف بستر پیامبر آماده حمله بودن. نه، نمیدونست. آیا ابراهیم علی نبینا و علیه و علیه السلام میدونست که فرزندش رو ذبح نمیکنه؟ فقط در حد همون اقدام کردن؟ نه، نمیدونست. اگه میدونست خب یه فیلم بازی کردن بود دیگه، مثل بقیه هنرپیشه ها که بازی میکنن، فیلم بازی میکنن. نه ابراهیم میدونست چه خبره، نه اسماعیل میدونست چه خبره، چون صحنه امتحان بود. تو امتحان نمیشه که بخواد کسی که امتحان میده بدونه، سوالا رو بلد باشه، جوابها رو بلد باشه، که امتحان نیست. نمیدونست، نمیدونستن و نباید میدونستن تا امتحان تموم بشه. امتحان که تموم شد وقت دونستن. نمونه ها از این قبیل خیلی زیاده که انشاءالله بعداً عرض خواهیم کرد. ضمن این که همین علم که ولایتی به صاحب این علم میده که هر نوع تصرفی که بخواد در تکوین داشته باشه اون تصرفات را خواهد کرد. ما انشاءالله بعد از همین که بحث علم تموم شد به بحث ولایت که رسیدیم عرض خواهیم کرد که علم، همین علم، این جنس از علم که به امام اون قدرت رو میده که هر نوع تصرفی که بخواد در تکوین داشته باشه ولایت تکوینی داشته باشه. ضمن این که تأکید میکنم که حالا اگر هم نبود اون کرامت ها و معجزاتی که از اهل بیت علیهم السلام در تاریخ نقل شده، جمله جمله فرمایشات اهل بیت علیهم السلام به نظر بنده که روی نظر تأکید دارم و تحقیق میدونم، جمله جمله فرمایشاتشون کرامت است، معجزه است. شاید ما حرفای بعضی از دانشمندان غیر مسلمان رو، مسیحی ها، یهودی ها، مارکسیست ها که داریم درباره امیرالمومنین بیاریم اونجا خدمت شما بخونیم، ببینین حرفا از کجا پیدا شده. اینا که کرامت حضرت قبول ندارن، که نهج البلاغه رو دیدن این حرفا رو گفتن. اینها را حالا شاید بعدم گفتیم، اگرم نگفتیم فعلا قضیه اینه که هرچند کرامت ها فراوان بود اما جمله جمله فرمایشاتشون موجوده. دیشب اشاره کردم که ابن عبدالحدید میگه زیل خطبه 85، دوستان بد نیست این شعر رو ببینن، اونجا میگه که این سخن، این گونه سخن گفتن خاص این مرده. ایشون میگه چنین سخن گفتنی از هیچی که از اصحاب پیامبر، از سران بزرگان اصحاب و اون اصحاب معروف و مشهور پیامبر چنین سخن گفتنی به ما نرسیده. بعد ایشون میگه برای اینکه اونها تصوری از این چیزا نداشتن، اگه تصورشو میتونستن بکنن حتما میگفتن. این فضیلت خاص امیرالمومنینه. بعد خودشون میگه به نظر من این فضیلت از همه فضایل حضرت بالاتره. بنده هم تاکید، منم تایید میکنم مطلب رو، منم عرض میکنم که نهج البلاغه از اون معجزات فراوانی که از مولا نقل شده، از کندن در خیبر، از ده ها معجزه که تو کتاب ها هست، به نظر من جمله جمله نهج البلاغه از اون معجزات خیلی بالاتر است. اینها رو انشاءالله همون بعد از علم بهش خواهیم رسید، چون اونها در واقع نتیجه علمه. علم انسان رو به اونجاها میرسونه که در عالم تصرف کنه یا این گونه سخن بگه. این بحث انشاءالله ادامه خواهیم داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفته میشه گریه و استغفار امامان توی دعاها مناجاتشون جنبه تعلیمی آموزشی داشته و این گفته صحیحه؟
بله، این مطلب رو گفتن گاهی که اینکه امامان علیهم السلام گریه میکردن، زاری میکردن، که در یکی از برنامه ها عرض کردیم خب دوستان که اینها خلاف عصمت نبود، چند نکته رو عرض کردیم. بعضی گفتن که اینها جنبه تعلیمی و جنبه آموزشی داشته و حقیقت نداشت. اگر مراد از این جمله این باشه که این اشک‌ها و زاری‌ها و گریه‌ها تصنعی بوده و حقیقی نبوده، نه خیلی حرف درستی نیست. مگه میشه که انسان تصنعی شب تا صبح گریه کنه، بارها بیهوش بشه؟ ممکنه چند قطر اشک بریزه اما دیگه بخواد شب تا صبح انقدر به خودش بپیچه گریه کنه و بارها حالت قشفه بهش دست بده، امکان نداره. این همه گریه، 40 سال انسان گریه بکنه و بخواد تعلیم، نه. اگر به این معنا باشه قطعا این اشتباه است که ائمه علیهم السلام در دعاها اگه استغفار کردن، اگه گریه کردن، اگر زاری کردن، اینا هم خواستن به دیگران یاد بدن، چون بعضی گفتن خودشون که مبرا از این حرفا هستن. پس اما اگه مراد اینه که کار ائمه، سخنان ائمه علیهم السلام چند جنبه داره، چنانکه قرآن اینجوری است، یه ظاهر داره، ظاهرش ظاهری داره، یه باطن داره، باطنش باطنی داره، الی 70 ابطون یا 70 ابطون. ائمه علیهم السلام اینجوری هم حرفشون یه ظاهر داره، ظاهرش ظاهری داره، یه باطن داره، باز باطنش همینطور تا 70 بطن یا 70 بطن. کارشون هم اینجوریه، یه کارشون گاهی جنبه های متفاوت داره. در این حال که واقعا با خدا مرتبطن، واقعا در مقام قرب خودشون رو مقصر میدانن و گریه میکنن و زار میزنن، در این حال عیبی نداره که این کار رو مردم ببینن، شیعیان ببینن، پیروان ببینن و یاد بگیرن. پس اگر از طرف ما بگیم که برای ما جنبه تعلیمی داشت، این حرف درستی است. بله، یکی از جنبه های استغفارها و گریه و زاری هاشون جنبه تعلیمی به این معنا داشت. اگر بگیم که فقط این جنبه بوده، نه خیلی غلطه، نه اون حقیقتش همون بود که توی که از جلسات عرض کردم خدمتون، اونها گناه نکردن اما خودشون رو همیشه مقصر میبینن. یک، بعد هم تا حالا چه خبر دارن که فردا ممکنه یک ترک اولا رخ بده و خدا هم از اونها توقعش خیلی بیشتر از ما هاست. حسنات الابرار سیئات المقربین، نمازها و عبادتهایی که ما ها میکنیم برای امام از گناهان محسوب میشه. اگر امام زمان علیه السلام همه عمرش یک نماز مثل نماز ماها خونده باشه، باید تا آخر عمر گریه کنه و توبه کنه و استغفار کنه که خداوند به خاطر این نماز او رو ببخشه. پس گناه نکرده، مکروه انجام نداده، نماز خونده، اما این نماز، هیچ نمازی امام زمان خونده باشه، تا آخر عمرش باید گریه کنه و باید زار بزنه و باید استغفار کنه که خدایا منو به خاطر این نمازی که خوندم ببخش. این حقیقت اون گریه هاست، اون زاری هاست، یه واقعیتیست. بله، جنبه های متعدد داره. یکی از جنبه هاش میتونه همون جنبه تعلیمیش باشه، چنانکه تو بعضی از موارد این رو داریم. ائمه علیهم السلام عنایتی داشتن که مطلب رو در جمع مردم کاری رو انجام بدن، همون هم برای خدا بوده، دو جهت برای خدا بوده، هم تعلیمش برای خدا بوده، هم اصل کار برای خدا بوده، هم اصل اون دعایی که میخوندن قربتن الالله بود، هم این که این دعا رو طوری بخونن که دیگران هم یاد بگیرن، این هم برای خدا بود، هر دو جهتش برای خدا بود. این از این حیث این حرف حرف درستی است و قابل قبول. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت، به نور کلام اهل بیت علیهم السلام منور بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. الان یه عکس